فصل هفتم. حضرت فاطمه سلام الله علیها در بستر بیماری. حضرت زهرا بر اثر جراحتی که بر پهلو داشتند که نتیجه هجوم کارگزاران ابوبکر و شخص عمر ابن خطاب به خانه ایشان بود، در بستر بیماری افتادند. قصب فدک نیز بیش از پیش حضرت را بیرمق و تحلیل رفته نموده بود. اولین کسی که به عیادت آن حضرت آمد، ام سلمه بود که پرسید: ای دختر رسول خدا، شب را چگونه صبح کردی؟ حضرت فرمود: حزن و اندوه قلبم را فرا گرفته به سبب از دنیا رفتن پدرم پیامبر خدا و به سبب ستم به همسرم علی ابن ابی طالب که وصی پیامبر بود. سبب این کارهایی که با علی کردند کینه هایی بود که از جنگ بدر از علی ابن ابی طالب به دل داشتند و در حقیقت انتقام خونهایی بود که علی ابن ابی طالب در احد ریخته بود. این منافقان در زمان حیات پدرم دشمنی خود با علی ابن ابی طالب را در دل پنهان داشتند و آنگاه که خلافت را گرفتند به یک باره بلا بر ما فرو ریخت. هرچقدر که دلهایشان می‌خواست به سبب غرور دنیا به ما آزار رساندند. اینها همه به آن جهت بود که علی پدران آنان را در نبردهای سخت خار و ذلیل نموده و کشته بود. این سخن حضرت فاطمه برای ام سلمه چندان بعید و عجیب نبود، چرا که تمام سرزمین عرب می دانستند که در جنگ بدر 70 نفر از بزرگان و سران کفار کشته شدند که 35 نفرشان را امیرالمؤمنین به تنهایی کشته بود. در جنگ احد نیز در همان دقایق ابتدایی جنگ امیرالمؤمنین 11 نفر از پهلوانان قریش را از دم تیغ شمشیر گذراند. تمام این وقایع در دل منافقین مانده بود و همیشه در صدد فرصتی برای انتقام بودند. شوق حضرت فاطمه سلام الله علیها برای شنیدن صدای اذان بلال. از هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت نمودند، بلال مؤذن ایشان نیز خاموش شد و سکوت اختیار کرد و دیگر لب به اذان نگشود. روزی حضرت فاطمه مشتاق شد تا صدای اذان بلال را بشنود و یادی از روزهای حیات پدر کند. چون این خبر به بلال رسید، بر بام رفته و اذان گفت. حضرت فاطمه با شنیدن صدای اذان بلال به یاد پدر و روزگار حیات وی افتاد. پس ناله‌ای کرد و به زمین افتاده و بیهوش شد. مردم به اعتراض گفتند: بلال بس کن که دختر پیامبر از دنیا رفت. همه پنداشتند که حضرت فاطمه از دنیا رفته است. بلال از آن را قطع کرد. حضرت فاطمه پس از چندی به هوش آمد و از بلال خواست تا دوباره از آن بگوید. بلال قبول نکرد و گفت: از آنچه هنگام شنیدن صدای اذان بر سر خود می آورید می ترسم. پس حضرت فاطمه سلام الله علیها بلال را از اذان گفتن معاف داشت. عیادت زنان مهاجر و انصار از حضرت فاطمه سلام الله علیها. آنگاه که حضرت فاطمه در بستر بیماری بودند، زنان مهاجر و انصار به عیادت حضرت رفتند و به او گفتند: ای دختر پیامبر، با این بیماری که گریبان تو را گرفته چه می کنی؟ حضرت فاطمه فرمود: من از دنیای شما سیر شدم، از مردان شما بیزارم، و پس از آن که امتحانشان کردم و نتیجه نگرفتم، آنها را به دور انداختم. چه زشت است کوتاهی آنها نسبت به من، چه زشت است شکستگی شمشیرشان، سستی نیزه هاشان و تباهی عقیدشان. تناب گناهانشان را بر گردنشان انداختم و ننگ کارشان را به خودشان باز پس دادم. دور باد قوم ستمگر و بریده باد گوش و دماغشان. وای بر ایشان، جانشینی پیامبر را از جایگاه خود کندند و از پایگاه رسالت دورش کردند. مگر چه ایرادی به ابوالحسن داشتند؟ آنها علی ابن ابی طالب را دوست نداشتند به سبب برندگی شمشیرش و به سبب آنکه علی ابن ابی طالب سخت لگدکوبشان کرد و سخت کیفرشان داد. ایرادی که به علی ابن ابی طالب گرفتند این بود که در راه احیای دین خدا سخت کوش و سخت گیر بود. اینها باعث دشمنی آنان با علی ابن ابی طالب شد. اگر از علی ابن ابی طالب دوری نمی کردند، او آنان را به نرمی و آهستگی می راند و درهای برکات زمین و آسمان بر آنان باز می شد. اما اکنون خداوند آنان را به آنچه کرده اند مؤاخذه و عقاب خواهد کرد. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوار پیروی و تبعیت است، یا آن کس که نمی تواند هدایت کند و هنوز خود هدایت نشده؟ قسم به خدا که این کارشان سبب وقوع فتنه و فساد شد. کمی صبر کنید تا نتیجه‌اش را ببینید. در این کاسه که برای دوشیدن شیر قرار داده اید خون خواهید دوشید. آماده فتنه ها باشید. آیا باید شما را وادار کنیم به رحمت خدا در حالی که خود از آن کراهت دارید؟ زنان مهاجر و انصار خطبه استوار و دردناکی را که از حضرت فاطمه سلام الله علیها شنیده بودند برای شوهران خود باز گفتند. پس دسته ای از بزرگان مهاجر و انصار به عنوان عذرخواهی به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: ای سرور زنان، اگر ابوالحسن پیش از آن که ما بیعت و پیمان خود را با ابوبکر استوار کنیم این نکته را به ما گوش زد می کرد، ما هرگز او را رها نمی کردیم و با ابوبکر بیعت نمی کردیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: دور شوید از من که دیگر بعد از عذرخواهی های فریبکارانتان عذری باقی نمانده است. اکنون که علی ابن ابی طالب را خانه نشین کرده اید و به اهل بیت پیامبر جسارت نموده اید و در خانه دختر پیامبر را آتش زده اند و کار از کار گذشته، دیگر عذری پذیرفته نیست. عیادت ابوبکر و عمر ابن خطاب از فاطمه سلام الله علیها. وقتی حال حضرت فاطمه به وخامت رسید و بیماری ایشان شدت گرفت، ابوبکر و عمر ابن خطاب خواستند که سابقه خوبی برای خود درست کنند و بگویند که ما به دیدن فاطمه رفتیم و او با ما کدورت و مشکلی ندارد و سرانجام با هم صلح کردیم و حضرت فاطمه ما را بخشید. با این نقشه از حضرت امیرالمؤمنین خواستند تا برای ورودشان به خانه فاطمه اجازه بگیرد. اینها همان دو نفری بودند که یک بار بی اجازه و به زور هیزم آتش وارد خانه شده بودند. حضرت فاطمه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت: نمی خواهم این دو نفر را ببینم، اما خانه خانه شماست و بانوی این خانه هم بانوی شماست. و تحت اراده شما. سرانجام ابوبکر و عمر آمدند. فاطمه رو به دیوار و پشت به آنها کرد. گفتند:
ای فاطمه، دختر رسول خدا، ما برای عیادت تو آمده ایم تا رضایت تو را نسبت به خود جلب کنیم.
فاطمه سلام الله علیها گفت: من با شما حرف نمیزنم، مگر اینکه قول بدهید آنچه را که میگویم اگر راست است به راستی آن شهادت دهید. آن دو پذیرفتند که چنین کنند. فاطمه سلام الله علیها فرمود: آیا به یاد دارید که پیامبر فرمود رضای فاطمه همان رضای خداست و خداوند به سبب غضب فاطمه غضبناک می گردد؟ آن دو گفتند:
بلی، راست گفتی و ما این را از رسول خدا شنیده ایم. آنگاه فاطمه سلام الله علیها دستهایش را رو به آسمان بالا برد و گفت: خداوندا، تو شاهد باش که من بر این دو نفر غضبناکم و از این دو راضی نیستم.
ابوبکر مانند همیشه مظلوم نمایی نموده و تظاهر به گریستن کرد. عمر ابن خطاب او را سرزنش کرد. سپس برخاستند و رفتند. این آخرین کاری بود که آن دو انجام دادند. وصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها و دفن شبانه آن حضرت. حضرت فاطمه وصیت کرده بودند ابوبکر و عمر بر او نماز نخوانند و بر سر جنازه ایشان حاضر نشوند و جنازه ایشان شبانه دفن شود. امیرالمؤمنین نیز به وصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها عمل کرد. طبق برخی تواریخ حضرت فاطمه در خانه خودش دفن شد و سپس امیرالمؤمنین در بقیع چند صورت قبر ساخت و بر آنها آب پاشید تا مانند قبر تازه به نظر آیند. سپس رو به مزار پیغمبر آمد و گفت: ای پیامبر خدا، مرگ زهرا ضربتی بود که دلم را خسته و اندوهم را پیوسته کرد و چه زود جمع ما را به پریشانی کشاند. شکایت خود را به خدا می برم و دخترت را به تو می سپارم. به زودی به تو خواهد گفت که امتت پس از تو با وی چه ستمها کردند. آنچه خواهی از او بپرس و هر چه خواهی به او بگو که خدا بهترین داور است. میان او و ستمکاران داوری خواهد نمود. هنوز چند روزی از مرگ تو نگذشته است که حق او را بردند و میراث او را خوردند.
صبح که شد اهل مدینه با خبر شدند که دختر پیامبر را شبانه دفن کردند. گمان کردند که قبر حضرت فاطمه در بقیع است. عمر ابن خطاب و یارانش به نشانه اعتراض گفتند:
قبرها را می شکافیم تا ببینیم جسد فاطمه کجاست. او را از قبر بیرون آورده بر او نماز می خوانیم و دوباره دفن می کنیم.
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با شنیدن این خبر غضبناک به بقیع آمد و فرمود:
اگر کسی از شما به این قبرها دست بزند، زمین را از خونش رنگین می کنم.
آنان نیز که از غیرت امیرالمؤمنین وحشت داشتند، آنجا را ترک کردند. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین سوال کرد: چرا حضرت فاطمه را شبانه به خاک سپردید؟ امیرالمؤمنین فرمود: چون حضرت فاطمه از آن قوم خشمگین بود و دوست نداشت آنان بر جنازه‌اش حاضر شوند. بدان آگاه باش که هر کسی از آن قوم پیروی کند، حرام است بر کسی از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها نماز بگذارد.
وضع مدینه پس از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و تحقق پیشگویی‌های آن حضرت.
حکومت ابوبکر برای تحکیم و اقتدار خود دست به جعل احادیثی درباره قریش زد تا خود را مقدس و مشروع جلوه دهد. آنها این احادیث جعلی را به پیامبر نسبت دادند. برای مثال در حدیثی جعلی آوردند که بعد از فتح مکه تا روز قیامت فردی از قریش را نمی شود کشت. و یا هر کس به قریش توهین کند خدا او را پست کند. و یا امر قریش را فرمان برید و کاری به کارهای ایشان نداشته باشید. بعد از شهادت حضرت فاطمه دستگاه خلافت قریش را در همه چیز بر غیر قریش مقدم داشت و در شهرهایی که فتح کرد سرلشکران و والیان شهرها را هم از قریش انتخاب کرد. با این جریان تبعیض‌گونه انصار فقیر شدند و عقب افتادند تا جایی که نان شب نداشتند. این که در سیره حضرت سجاد علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام می خوانیم که شبانه به در خانه فقرای مدینه می رفتند و به آنان نان و پول می رساندند، آن فقرا فرزندان همان انصار بودند. ناگفته نماند زمانی که حضرت امیرالمؤمنین به حکومت رسیدند، این انحصار حکومت قریشی را در هم شکستند. بیت المال را به طور مساوی میان مردم تقسیم کردند و همچون روش پیامبر فرقی میان قریش و غیر قریش نگذاشتند. خود حضرت نیز همچون بقیه مسلمانان تنها 3 دینار از خزانه عمومی برداشت می‌کردند و به قنبر غلام خود نیز همان 3 دینار را می‌دادند. حضرت امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود در انتصابات از افراد غیر قریشی هم استفاده کردند و انصار را به امارت ولایات منصوب نمودند و انحصار حکومت در قریش را از بین بردند. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگوید امام صادق را دیدم که در شب تاریک از خانه بیرون آمده و بر دوش خود باری داشتند. پرسیدم ای پسر رسول خدا، اجازه دهید من نیز به شما کمک کنم. حضرت فرمودند این بار را باید خودم به تنهایی بردارم و به راه افتادند. من هم به دنبال آن حضرت رفتم. چیزی از آن بار بر زمین افتاد. حضرت صادق علیه السلام خم شدند و گفتند خدایا در دل تاریکی این را به دستم برسان. دست حضرت آن را پیدا کرد و به کیسه برگرداند و آن را به دوش کشید. وقتی به سقیفه بنی ساعد رسید، بالای سر هر یک از آنان که خوابیده بودند رفت و به آرامی 2 قرص نان بالای سر هر یک گذاشت. وقتی که باز می گشت، از حضرت پرسیدم ای پسر رسول خدا، آیا این جماعت که شما به ایشان رسیدگی می کنید حق اهل بیت علیهم السلام را می شناسند؟ حضرت با اندوه فرمودند چه میگویی؟ اگر اینان حق را میدانستند ما نمک سفرمان را نیز با آنان قسمت میکردیم. نه، اینها حق ما را نمیشناسند.
امام سجاد علیه السلام نیز برای رسیدگی به این جماعت همین روش را داشتند. حضرت غذا را به در خانه ها می بردند. اهل آن خانه در کنار در خانه هایشان منتظر بودند تا آن کسی که هر شب به آنجا می آید و به آنها غذا می دهد از راه برسد. در وقت غسل دادن پیکر مطهر امام سجاد علیه السلام حاضران دیدند که پشت ایشان پینه بسته است. از حضرت باقر علیه السلام علت این پینه ها را پرسیدند. حضرت فرمودند از بارهایی است که شبها بردوش می کشی. زمانی که حضرت امام سجاد علیه السلام به شهادت رسیدند، کمک های شبانه فقرا قطع گردید و تازه در آن هنگام بود که مردم دریافتند آن کسی که به در خانه هایشان غذا می آورد کسی نبود جز امام سجاد علیه السلام.
تمام این فقرا از انصار بودند و علت فقرشان تبعیض نژادی دوران حکومت خلفای سگانه بود. از آن طرف قریش صاحب ثروت و جاه و کنیز و عیش و طرب بود.
زمانی که عبدالرحمن ابن عوف وفات یافت، طلاهایش را به نزد عثمان آوردند تا میان وارثان قسمت کند. در تاریخ آمده است که آنقدر طلا در مجلس روی هم انباشته شده بود که فاصله بین دو طرف مجلس را پر کرده بود و دو طرف مجلس همدیگر را نمی دیدند. اینها از مواردی بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها به زنان انصار پیشگویی فرموده بودند که کارشان به اینجا خواهد رسید، که البته کارشان به بالاتر از آن هم رسید. وقتی که لشکر یزید در واقعه حره به شهر مدینه رسیدند، همه را قتل عام کردند. یزید دستور داد همه سربازان لشکر 3 روز آزادند تا هر کاری که می‌خواهند در آن شهر بکنند. آنها انصار را قتل عام کردند به طوری که در مسجد پیامبر خون به راه افتاد. آنچه در خانه ها بود به یغما رفت و 1000 دختر بی شوهر بعد از این واقعه باردار شدند.
بیعت اجباری امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و دلیل آن. در خارج از مدینه گروهی با بیعت ابوبکر مخالف بودند. یک دست از آنان وقتی خبر مرگ پیامبر را شنیدند از اسلام بیرون شدند که آنان را در تاریخ مرتدین می‌خوانند. مهمترین آنها مسیلمه در یمامه بود که کارش به جایی رسید که ادعای پیامبری هم کرد. در نزدیکی یمن 40,000 نفر آماده حمله به مدینه شدند که اگر فرصت پیدا می کردند و به مدینه می رسیدند مدینه را نابود می کردند و اگر مدینه نابود می شد در حقیقت از اسلام هیچ اثری باقی نمی ماند. حتی قبر پیامبر را هم ویران می کردند. به همین خاطر عثمان به خدمت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد و گفت تا وقتی که تو بیعت نکنی کسی به جنگ با این دشمنان بیرون نخواهد شد. و آنقدر اصرار ورزید تا حضرت را به نزد ابوبکر برد. در آن مجلس نیز امیرالمؤمنین بیعت نکرد و حاضر نشد با ابوبکر دست بدهد. به ناچار دست ابوبکر را گرفتند و به دست امیرالمؤمنین رساندند. پس از این بیعت اجباری و کاملا تشریفاتی مسلمانان کمر به جنگ با مرتدین بستند و از هر سو سپاه به حرکت در آمد. در نهج البلاغه آمده است که حضرت فرمودند
پس من دست نگه داشتم، بیعتی نکردم، در حالی که یقین داشتم همانا در میان مردم من به مقام محمد از کسانی که حکومت را پس از او به دست گرفتند سزاوارترم. درنگ کردم تا آن زمان که خدا بخواهد، تا آن که دیدم گروهی از مردم که مرتد شده اند و از اسلام برگشته اند قصد نابودی دین خدا و آیین پیامبر را دارند. پس ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم در اسلام رخنه و ویرانه‌ای ببینم که مصائب حاصل از آن بسیار سنگین‌تر از دست دادن سرپرستی و حکومت بر مردم باشد. پس در این هنگام به نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در هنگامه این پیش آمدها قیام کردم تا که باطل نابود شد و کلمه الله همچنان که برتر بود برتر باقی بماند.